أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. بعد از اینکه فرمود معجزاتی که برای تثبیت نبوت هست حتما همراه پیامبر به او داده خواهد شد، و ضمناً هم اشاره شد اون معجزاتی که در تأیید نبوت و رسالت اون حضرت اثر دارد اون رو هم انجام بدن. معجزات اقتراحی و پیشنهادی را اگر خواستند و انجام داده شد و اونها ایمان نیاوردند، فرمود این زمینه عذاب را فراهم می کند. و در باری شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مادامی که در بین امت بود خدای سبحان وعده داد که این امت را به عذاب استیصال معذب نکند. نظیر جریان حضرت نوح و مانند اون نیست که با بود پیامبر امت را عذاب بکند. در سوره مبارکه انفال آیه 33 به این صورت بیان شد: فما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو چیز عامل امان مردم است، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی هم استغفار. در بیانات نورانی هست امیرالمومنین سلام الله علیه است که دو امان از طرف خدای سبحان در روی زمین وجود داشت، یکی رحلت کرد و یکی موند. اون که رحلت کرد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، اون که هست استغفار مردم است. شما از استغفار غفلت نکنید. معجزات اقتراحی عذاب الهی را به همراه دارد، در حالی که ذات اقدس اله نسبت به پیامبر اسلام بشارت دادن تا حضرت زنده است امت اسلامی را به عذاب استیصال معذب نکند. و اون چی که در نهج البلاغه راجب و در خطبه قاصعه راجب اون درخت مطرح شده است، اون ظاهرا قبل از نزول یک همچه آیه بود یا اقتراح از طرف یک چند نفر خاص بود، نه از طرف امت، اقتراح عمومی نبود. به هر تقدیر در اونجا با اینکه پیشنهاد دادن، معجزه هم برابر پیشنهاد اونها انجام شد، عذاب الهی نیامد. حالا یا برای اینکه اقتراح و پیشنهاد عمومی نبود، یا برای اینکه اون جریان قبل از نزول آیه 31 33 سوره مبارکه انفال بود. فرمود و از قلنا لکه ان ربک احاط بالناس، ما شما اعلام کردیم که مردم هم تحت احاطه علمی پیامبر خدا خدای سبحانن، هم تحت احاطه اقتدار پیامبر. مردم نه از حوزه علم خدا بیرونن نه از حوزه قدرت خدا، شما از این جهت نگران نباشید. و این رؤیایی هم که ما به شما ارائه کرده ایم، این رؤیا جنبه امتحانی دارد، مستحضرید. اون خوابی که فقط مربوط به حالات روحی خود اون شخص است، این منشأ فتنه نیست. لذا مشرکان حجاز جریان معراج را بر رؤیا حمل کردند، گفتن این رو خواب دیدی. خواب دیدن باعث امتحان مردم، افتتان مردم، ایمان و کفر مردم نیست. اما اگر رؤیت باشد نه رؤیا، یا اگر رؤیا و خواب دیدن هست سابقه عملی داشته باشد، نظیر اینکه فرمود شما در عالم رؤیا میبینید که وارد مسجد در دیدن که وارد مسجد حرام میشوید، لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلون المسجد الحرام. حضرت هم خبر داد و اون سال اتفاق نیفتاد که وارد مکه بشن. بعضی ها اعتراض کردن، این شده زمینه فتنه و آزمون، که حضرت فرمود ما که نگفتیم امسال وارد میشویم، که ما بالاخره در آینده نزدیک فاتحانه وارد مسجد حرام میشویم و شدن. بنابراین اون رویایی که فقط جنبه شخصی دارد، شهود و کشف خود اون شخص است، این امتحان نیست. اونم قبول دارن که شما اینو تو خواب دیدی، منتها معاذ الله اونا خواب انبیا هم نظیر خواب خودشون از غاس احلام میپندارن. ولی اگر رؤیت باشد نه رؤیا، یا اگر رؤیا هست سابقه عملی داشته باشد، این میتواند مورد امتحان قرار بگیرد، بشه فتنه. مطلع بعدی آن است که آیه‌ای که یک بار در قرآن تکرار شده باشد و شواهد قرآنی هم او را تفسیر نکند حلش آسان نیست. نظیر جریان و علم آدم الاسما که این همه دشواری ها و پیچیدگی ها درباره اون آیه هست، برای اینکه در تمام آیات قرآن فقط هم یک جایی ذکر شده. جریان سجده و اعتراض ابلیس و امثال ذالک، اینا در چند جای قرآن آمده، اینا با کمک یکدیگر روشنتر میشوند. اما جریان تعلیم اسما چون یک بار ذکر شده، همچنان در اغماز و پیچیدگی و دشواری و صعوبت است. شجره ملعونه در قرآن هم همینطور است. شجره ملعونه چون یک جا ذکر شده، لعنت فراوان شده که خدا کفار رو لعنت کرده، مشرکین لعنت کرده، منافقین لعنت کرده و مانند آن. اما از شجرت الملعونه در قرآن شجره زقوم آمده، شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم آمده، اما عنوان از شجرت الملعونه در قرآن چون هم یک جاست، این که وجوه فراوان را به همراه دارد. این هم یه مطلب منتها حالات بسیارها نیست. از شواهد و جمع‌بندی آیات می شود این را حل کرد، چه اینکه حل کردند، لعنش رو از یک جا گرفتن، شجرش رو از یک جا گرفتن، شده شجره ملعونه، اما با صعوبت. اونا که این راه تفسیر قرآن و قرآن را طی نکردن، آمدن گفتن به این که ملعون بودن برای آن است که آکل و طائمش ملعون است. اینا یا مجاز در کلمه مرتکب شدن، یا مجاز در اسناد را بالاخره، یا مجاز لغوی یا مجاز عقلی مرتکب شدن. اما دست درازی کردن به مجاز، دست آویز کردن مجاز لغوی یا مجاز عقلی، این بعد از کوتاه شدن دست آدم از حقیقت لغوی و حقیقت عقلی است. تا اونجا که ممکن است آدم باید از شواهد قرآنی کمک بگیره که شجره چیست، لعن چیست، شجره ملعونه چیست و مانند آن. در بعضی از موارد که انسان دستش از آیات کوتاه است، روایات خوبی که در باب وجود داشت و دارد و معارضم ندارد میتوان راه گشا باشد. اگر روایات خودش معارض نداشت میتواند شاهد خوبی باشد برای حل آیات دیگر. خب مطلع بعدی آن است که این شجره ملعون، عنوان شجر همونطوری که برخی از اهل معرفت ذکر کردن، در بهشت عنوان شجر نیست. جنات تجری من تحت الانهار هست و مانند آن. هرچه از بهشت نقل می شود فقط میوه های بهشت نقل می شود. درست است درخت در بهشت وجود دارد، اما عنوان شجر بر درخت اطلاق نشده و شجره هم نگفته نشده. سرش آن است که شجر دنیا اینا شاخه به شاخه به شاخ به شاخ در هم تنیدن، اما اون چی که در بهشت هست همه این شاخها و شاخها مستقیم و معتدلن، شجر نیست. به این معنا که درخت هست، ریشه داره، ساقه داره، تنه داره، برگ داره، شاخ و شاخه داره، میوه داره، اما اون حالت تشاجر و مشاجره و در هم تنیدن و تو هم رفتن و مزاحم هم بودن اینا نیست. اگر ما یه همچی چیزی داشته باشیم دیگه شجر نیست. این مشاجره بین شاخه ها و شاخه های او نیست. شاید رو این نکته باشد که جنات تجری من تحت الانهار آمده، تعبیرات دیگر آمده، مدهامتان آمده، اما شجره نیامده. اونجایی هم که منشأ رحمت و برکت است موصوف است به طیب بودن یا مبارک بودن، که ضرب الله کلمه طیبه که شجره طیبه. یا اونچه که در باری جریان است موسی سلام الله علیه هست که فرمود این ندای انا الله را از شجره مبارکه شنید. در سوره مبارکه قصص به این صورت بیان شده، آیه 30 سوره مبارکه قصص این است: فلما اتاها نودیه من شاطئ الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجره ان یا موسی. شاطئ الواد الایمن، این که میگن وادی ایمن وادی ایمن، این باید توجه داشت که ما وادی ایمن نداریم، ایمن وادی داریم. این ایمن صفت وادی نیست، صفت شاطه است. شاطه یعنی جانب. من شاطئ الواد الایمن یعنی من شاطئ الایمن للوادی. نه که ما وادی داشته باشیم به نام وادی ایمن. اگه تو شعر و غیر شعر آمده، این خیال کردن که ایمن وصف وادی است. این ایمن وصف شاطه است. شاطه یعنی جانب، جانب راست وادی، نه جانب وادی راست. خب من شاطئ الواد الایمن من الشجر که مبارکه است، از اونجا ندا داده شد اینی ان الله وانندان، که با کلمه مبارکه محفوف است. بالاخره شجر به این معنا که مشاجره ای در اقسان اونها باشه نیست. سرش این است که اصلا در بهشت جا برای مشاجره نیست به هیچ وجه، لا لغو فیها ولا تعظیم، چه در انهارش چه در اشجارش. آبهاش هم که روانه اینطور نیست که سرشون به سنگ بخوره مزاحم داشته باشن. درختاشون اینطوره، میوهاشون اینطوره، پرنده‌هاشون هم اینطوره و ماننده. نه پیچیدگی غیر لفیف غیر از تشاجره. اینا تو هم بودن غیر از پیچیده بو هم بودنه. یه وقت هست که روی زیر روی است و روی است و بعضها به بعض محیط است. اینا ملفوفن، پیچیدن، اما تو هم باشن جلو. الان این مشاجره که تو درخت هاست، هر شاخه که قوی تره جلو شاخه ضعیفتر رو میگیره، اصلا نفسی رو قص میکنه. درخت اینه دیگه، همشون نور میخوان و هوای آزاد میخوان. اون که قوی تره خودش پهن میکنه، اون که ضعیفتره لابلا خودش گم میشه، نه میوه میده نه اگر میوه داد میوه او قابل بهره برداری صحیح. این خاصیت قوی و ضعیف است تو درخت ها. اما اونجا اینجور نیست، اونا همشون ملفوفن، پیچیدن، هر کدام حافظ دیگری و در خدمت دیگری و ماننده. خب بله، حالا وقتی که ذات اقدس اله احاطه علمی داره و احاطه قدرت داره، این فتنه و آزمون به تو آسیبی نمیرسونه. ما اینها رو در قرآن لعن کردیم، از رحمت الهی هم دورن، به تو هم آسیب نمیرسونن. گرچه تخفیف میکنیم و تخفیف هم به حال اینها سودمند نیست. و ما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، اما هیچ مشکلی دامنگیر تو نیست، برای اینکه ان ربک احاطه بالناس، اینا کجا میتونن فرار بکنن؟ خب مطلب بعدی آن است که از کجا ما این روایاتی که درباره بنی امیه وارد شده است که اینها به منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تهاجم کردند و رو پله های منبر رفت آمد بکنند اونطوری که بوزینه رفت آمد میکند، از کجا اینها در قرآن لعن شدند؟ میگن برابر اون که در سوره مبارکه احزاب آمده، اینها ملعونند. در سوره مبارکه احزاب آیه 57 به این صورت آمده است: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. اونا که ذات اقدس اله را آزار میکنن، یعنی دین او را حث میکنن، اونا که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آزار میکنن، هم شخصیت حقیقی او را هم شخصیت حقوقی او را آزار میکنن. نظیر ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. ایزا هم در برابر نصرت است. کسی دین خدا را یاری کند، تنصر الله خواهد بود. کسی دین خدا را حد کند، ان الذين يؤذون الله خواهد بود. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور است. اموی از بدترین گروهی بودند که هم دین الهی را حد کردند و هم وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را رنجوندن، و مشمول این آیه 57 سوره مبارک احزاب خواهند بود که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. تعبیر به فعل ماضی برای تحقق وقوع است، نه اینکه خدای سبحان در گذشته اینها را لعن کرده و در آینده لعن نمی کند. در بعضی از آیات دارد که اینها کسانی هستند، یعنی کفار و منافقین و مشرکان امثال زاده، که علیهم لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین. گرچه مردم خبر ندارند، ولی از اینکه از باطل بیزارند و باطل را بد میگویند و اونها نمودار کاملی از باطلند، بنابراین مشمول ترد و لعن فرشتگانند و مشمول ترد و لعن توده مردم. لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. اینا پس به کمک اون روایات و برخی از آیات می شود مطمئن شد که منظور از این شجره ملعونه و مخالفان اسلامند. البته همونطوری که در بخشای مثبت مثلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات که بر اولیای الهی حمل می شود، بیان مصداق کامل است، نه حصر، از سنخ تطبیق است نه تفسیر. در جریان منفی هم همینطور است، اگر چون چه استثل آیاتی بر بنی امیه تطبیق شد، این حصر نیست. الان هم کسانی که دین خدا را وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را حث میکنند، مشمول همین آیه 57 سوره مبارکه احزاب اند دیگر. ان الذين يؤذون الله ورسوله، اینا کسانی هستند که لعنهم الله في الدنيا والاخره. حصر مصداقی ندارد، منتها اونا مصداق کاملا پیشگامند در اهانت و مانند آن. مطلب دیگه این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همونطوری که یه تعلیم عمومی داشته، تعلیم خصوصی، یه تعلیم حصولی هم داشته، تعلیم شهودی. الان درس هایی که در حوزه و دانشگاه هست همه این دو سه رشته است، یعنی مبتدی و متوسط و نهایی. اینها بعضی ها تازه وارد حوزه یا دانشگاه می شدن، بعضی ها متوسطن، بعضی درجه عالیشون رو. این همون علوم رسمی و حصولی است که در حوزه ها و در دانشگاه ها به این دو سه درجه تقسیم میشه و تدریس میشه. اما وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشته از اینکه این تدریس ها را داشتن، یعنی تدریس های عمومی داشتن تو نماز جمعه ها، تو مسجد ها و مانند اون، و جلسات خصوصی هم داشتن برای خواصی از اصحابشون، یه مکتب دیگه هم داشتن که اون مکتب، مکتب شهودی بود. این رو هم مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد 8 کافی، یعنی روزه کافی از معصوم سلام الله نقل بکند، هم مرحوم ابوالفتوح نیشابوری معروف به ابوالفتوح رازی در تفسیر روز جنان نقل بکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز صبح، چون نماز صبح نظیر نماز ظهر و شب اینطور نبود که جمعیتش عمومی باشد، همه بتوانند از راه های دور خودشون رو برسونند، بالاخره جمعیت کمتری بود و هنوز مردم وارد صبح نشده بودند، از اینها بعد از نماز صبح میپرسید که دیشب چی دیدید تو عالم رؤیا. خب بعضیا در کلاس رؤیا درس میخونن، این شهود کشف اول در خواب است، بعد در حالت منامیه تو بیداری، بعد در حال یقظه. این سه جور برای کسانی که اون اهل باطنن ظهور میکند. اون روایتی که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی دارد اینه که حضرت هر روز سوال میکرد که چی دیدی؟ طرز این خواص اصحاب را تربیت کرد که این خواب برای اینا کلاس درس بود، چقدر غذا بخورن، یکم دید سبکتر غذا بخورن، زودتر بخوابن، رو به قبله بخوابن، با دعا بخوابن که چیز یاد بگیرن، نه اینکه بخوابن که بخوابن، بخوابن که بیدار بشن. اگر یک روز یا دو روز بود، خب اون تعبیر را وجود مبارک حضرت طبق نقل مرحوم کلینی نمی کرد، از هر روز سوال می کرد من مبشرا، از همه هم که سوال نمی کرد که. این هم که جناب نیشابوری معروف بر ابوالفتوح رازی در ذیل همین آیه محل بحث در تفسیر شریفشون نقل میکنن همین است که حضرت هر روز از این خواص بعد از نماز صبح سوال میکرد که دیشب در عالم رؤیا چی دیدید. معلوم میشود که درست است درس و بحث و کتاب و کتیبه و اون صورت نبود، یک کتابی رو باز کنن هر روز بخوانند و یه صفحه درس بگن، این چی نبود، اما درس های شهودی بود، درس های کشف بود، درس های تهذیب بود، درس های معرفتی بود و درس هم همان است که از درون بجوشد. این یسیر لهم دفاعن العقول، اینه حضرت اون توان را داشت به عنایت الهی که خواب تمام اینها را تفسیر بکند و تعبیر بکند. ما وقتی خواب دیدیم واقعا از تعبیر خواب خودمون عاجزیم، برای که خودمون رو نشناختیم، نه روانکاویم نه درونکاویم، نه درون درون خود، نه روان روان خود را خبر نداریم، چه رسد به این که بتونیم خواب دیگران را تعبیر کنیم. ما برای اینکه خودمون رو گم کردیم کاری هم با خودمون نداریم، ما ایم و همه این غذا خوردن و سخن گفتن و رفتن و ما ایم و در حوزه بیرون از درون خودمون داریم زندگی میکنیم، ما در بیرون داریم زندگی میکنیم نه در درون. حضرت اون درونی ها رو میپرورند، بیرونی ها رو میپرورند. این که عرض کردم اگه یک بار بود که مرحوم کلینی از حضرت نقل نمیکرد که هر روز سوال میکرد مل مبشرا، فرمود بعضی ها در ذیل همون روایت دارد به این که شما اگر رو به راه باشید، غذای حلال بخورید، مواظب دهنتون باشید، هر حرفی رو نزنید، هر حرفی رو نشنوید، تو متن زندگی و سیاست و اینها میتونید باشید مثل سید مدرس رضوان الله تعالی، جدا نباشید. خب این نعمت های فراوانی که ذات اقدس اله به امام داد با اینکه تو متن سیاست بود دیگر، اینطور نبود که از مردم جدا باشه، که آدم میتونه تو متن زندگی باشه اما نه بیراهه بره، نه راهی کسی رو ببنده، نه خلاف بگه، نه خلافی رو ترویج بکنه. اینا شدنیست، اینا که پیغمبر نبودن، اینا که امام نبودن، اینا هم طلبه بودن به این صورت رشد کردن. راه برای همه هست. حضرت میفرمود اگر شما بهتر از این زندگی بکنید لصافحت کم الملائکه، اینو مرحوم کلینی در جلد 8 نقل کرد دیگر در روزه کافی، این از بهترین و لطیفترین تعبیرات روایی ماست. فبود اگه شما بهتر از این راه برید فرشته ها با شما مصافحه میکنن، دور نیست، لصافحت کم الملائکه. اونگاه میبینید در بین همین طلبه ها افراد شاخصی برمیخیزن. اون روز به عرضتون رسید که 3 طلبه با هم درس خوندن، هر 3 برجسته شدن، آبرویی برای شیعه شدن. خب این مرحوم های حکیم رضوان الله طلبه بود، این مستمسک رو به تنهایی نوشت. مستمسک یک کتاب قوی است. این مرحوم های امینی طلبه آذری بود. این القدیر نوری است. سیدنا الاستاذ علامه طباطبایی هم که خب از نزدیک دیدید. اینا سه تا طلبه بودن، خوب درس خوندن، آبروی شدن برای شیعه. کاره گرد همایی و لجنه ای و گروهی که نکردن که. یک نفر بود، مگر الان آسونه که آدم یه نفر چند جلد کتاب عمیق بنویسه یا یه دوره ولایت بنویسه یا یه دوره تفسیر بنویسه؟ غرض این است که فرمود اگر شما بهتر از این زندگی بکنید، لصافحت کم الملائکه، فرشتگان با شما هستن. بنابراین این راه برای همیشه بازه. این برکت را در تفسیر ابوالفتوح رازی شما میبینید که ذیل این آیه این روایتی را که مرحوم کره نقل کرد ایشون هم نقل بکنه. خور یادداشت کند دیگر، یادداشت کند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طور که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل کرده است، کسی در محضر حضرت عرض کرد که محور شما بسیار شیرینه، ما وقتی از اینجا بیرون رفتیم دیگه اون لذت در کام ما نیست. حضرت فرمود چرا به من بگی؟ استعین به یمینک، به دستت بگو، شما هر چی که آمده اینجا بنویس. خب شما همجوری میای میشینی بعد میری و از یادت میره دیگه. فرمود استعین به یمینک، به من نگو من یادم میره، به دستت بگو که بنویس. این کتابت برای همینه، این قلم برای همینه، این لوازم تحریر برای همینه. آدم وقتی که بنویسه بعد به نوشته هاشون راجعه میکنه، اینا رو جمع‌بندی میکنه، به مقصد کامل میرسه. این در باب استحباب نوشتن علوم یا لزوم نوشتن بعض مطالب همین است. بود استعین به یمینه که خوابی هم که دید آدم وقتی بنویسه همین طوره دیگه. خب اون سرش اینه که ما بیداری من رو مواظب نبودیم. اگه بیداری ما رو مواظب باشیم، خوابمون هم یادمون میمونه که چی خواب دیدیم. این لطیفه را مرحوم بوعلی نقل کرد، همون آدم دروغگو هرگز خواب راست نمیبینه، چون خواب ظهور همون ملکات بیداری است دیگر. کسی که خلاف نقل میکنه، این هرچه بهش اون در عالم رؤیا چیز خوب بهش میدن، اما این عادت کرده به خلاف، این راست رو کج میکنه. حالا در وقتی هم که بیدار شده اگرم یادش هم باشه، معبر رو گرفتار میکنه، کسی نمیتونه خواب کج تعبیر بکنه. که آدم غیر صادق رؤیای صادق نداره، برای اینکه ظرف آلوده است. این یک، اون مضروب طیب و طاهر رو در این ظرف آلوده میریزن. دو، این میشه آلوده. سه، وقتی که بیدار شد یا یادش نیست یا اگر یادش باشه آلوده یادشه. آلوده هر معبر رو به سطو در میاره، چی رو میتواند عبور کنه؟ معبر اینه که بتونه عبور بکنه. اگر توانست عبور بکنه از اون چرا که در یادش هست به اون چرا که اول دید، راه اگر باشه بله معبر میتواند مشکل رو حل کنه. اما در اثر تبهکاری این نائم راه بسته است، راه عبور نیست. از بس کجندر قیشی کرده که معبر رو گرفتار کرده، خب راه نباشه هیچی رو عبور بکنه. تا نتونه عبور بکنه به مقصد اصلی نمیرسه، تا نتیجه رو اعلام بکنه، بگه این خواب این چنین بوده است و این نتیجه نصیب تو میشود. یه تو راه مونده، خودش کجا عبور بکنه؟ غرض اینه که آدم امین، آدم صادق، آدم خالص رؤیای صادقانه و خالصانه و آمنانه میبینه، این نصیبش میشه. همین معنا را حضرت هر روز از شاگردانش بعد از نماز صبح میپرسید، مل مبشرات. خب فرمود به این که اگر چنونچه این شجره ملعون در قرآن بخواهند به تو آسیب برسانند، مقدورشون نیست، چون این ربکه احاطه بالناس، و این هم چون ملعونن تحت قهر الهی هن. نه دیگه، این ماضی در گذشته وجود مبارک پیغمبر این خواب دیده. گاهی رؤیایی که آدم میبینه در مدت کوتاه زود تا تعبیر میشه، گاهی هم سالیان متمادی طول میکشه. وجود مبارک یوسف صدیق اون رؤیایی را که در نوپایی و نو سالی دید تا اون وقتی که به پدر بزرگوارش بگوید یا ابت حاضر تعبیل و رؤیایی که من قبلا دیدم چند سال طول کشید. خدای سبحان یه رؤیایی را نصیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یک. بعد از گذشت اون رؤیا با فعل ماضی تعبیر میکند اینکه اون رؤیایی که ما قبلا بتونشون دادیم دو. این آزمون است و این فتنه است و بعدا هم اتفاق افتاد. سه، لازم نیست که رؤیا و تعبیرش در مدینه باشد یا همزمان باشد. خب رؤیا در کنعان بود، تعبیرش در مصر است. با گذشت سالیان متمادی گفت یا ابت هازا تعویل رؤیا که من قبلا دیدم. خب از این که فرمود فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، ناظر به همان است به اون مثالهایی که قبلا گفته شد که اگر میوه شادابی را کسی که دستگاه گوارشش آسیب دیده است بخورد، این میوه درد او را اضافه بکند. زیرا طبیب حاذق پزشک مالش گفت که میوه خام با دستگاه بیمار تو هماهنگ نیست. تقصیر این گلابی شاداب نیست، تقصیر اون مال زخم معده و روده اوست. بعد جریان سجده فرشته ها در باره هسته آدم و ذکر بود. جریان سجده در چند جای قرآن کریم آمده است، اما جریان تعلیم اسما همون یک جا آمده که با صعوبت همراه بود. اون روایتی هم که چند روز قبل از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که میوه درخت بهشتی هر میوه را که بهشتی طلب بکند میدهد، ظاهرا باید در ذیل همون بحث جریان آدم سلام الله علیه در تفسیر تسنیم آمده باشد. شاید مرحوم فیض رضوان الله علیه هم در ذیل آیه اکلها دائم این روایت نقل کرده باشد. این دو جا اگر مراجعه بشه اون روایت دیده میشه. خب فرمود و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. جریان آدم اگر تعلیم اسما اول شد که به علم آدم الاسما، بعد عرضه اسما بر فرشته ها شد، ثم عرضه هم علی الملائکه، بعد اظهار عجز فرشته ها اعلام شد که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بعد مرحله سوم، در مرحله چهارم ذات اقدس اله به حضرت آدم سلام الله علیه دستور داده باشد که یا آدمو انبئهم به اسمای هاولا. اگر این مراحل چهارگانه قبلا اتفاق افتاده باشد، جریان اسجد لآدم سهل بود. این جریان برای همه قابل تحمل بود و شیطان هم هیچ راهی برای اعتراض نداشت. اگر اعتراض داشت اعتراضش سبک دیگر بود، نه این، بلکه اینکه دیگه بگن رو شد که او لیاقت دارد. اون سوالی که فرشته ها کردن سوال اعتراضی نبود، سوال استفهامی بود، زیرا ذات اقدس اله قبل از آفرینش آدم سلام الله علیه با فرشته ها علیه السلام در میان گذاشت که اینی جائل فی الارض خلیف. اونا عرض کردن اگر خلافت برای تقدیس و تسبیح است که ما مقدس و مسبحیم، که خدای سبحانه فرمود اینی اهل و ما لا تعلمون. اون سوال اونها درباره جریان سوال مشورتی بود به اصطلاح. اما این اعتراض ابلیس علیه اللعنه درباره این است که خود را در برابر ذات اقدس اله قرار داد. اگر این دستور سجده بعد از عبور از این مراحل چهارگانه باشد، دیگه شیطان بهانه‌ای برای اعتراض نداشت. ممکن بود اون وقت یه اعتراضی دیگر بکند، ولی این اعتراض در اونجا جا نداشت که بگوید به این که انا خیر من، برای اینکه خلقته من تین، خلقتنی من نار و خلقته من تین، برای اینکه او دید کاری از او ساخته است که از هیچ فرشته ساخته نیست. او حقایق اسما را آشناست، معلم فرشته ها شد و ماننده. خب خودش هم که در جنب فرشته، در جنب برخی از فرشته حضور داشت. از این صحنه معلوم می شود که این امر به سجده بعد از اینها نبود یا در خفای این امور قرار گرفت و مانند آن، وگرنه شیطان اون اعتراض نمی کرد. مطلب دیگه این که اساس ملعون شدن شیطان تنها در معصیت نیست که یک سجده نکرده، تا کسی که نماز نخواند مثلا معاذ الله اونم مثل شیطان باشد. تمام مشکل شیطان روی استکبار او بود، نه ترک سجده. استکبارش اینه که خود را در برابر خدای سبحان قرار داد، به خدا عرض کرد بگه شما نظر تو این است که من با سجده کنم، ولی من نظرم چیز دیگه است. تمام جرم شیطان این است. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، وگرنه بل بلبشری، به تعبیر استاد ما مرحوم حکیم الهی قمشهی، وگرنه بل بلبشری ترک سجود این همه نیست. حالا یه سجده نکرده لعنه ابد دامنگیر رو بشه که نیست، این معصیت است. اما وقتی کسی معاذ الله خود را در برابر خدا قرار بده، این دیگه معصیت عادی نیست، این بدترین کفر دیگه، که بگه من نظرم اینه. این میشه افرایت من اتخذ اله و هوا دیگر. شیطان از اون به بعد که همه نتایج عبادتهای 6000 ساله خود را یک جا از دست داد و سوزوند، تصمیم جدی گرفت که بشر را آلوده کند. اون قسمت در این بخش از آیات آمده، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، که بحثش مبسوطا گذشت، فسجدوا الا ابلیس، که سر اعتراض آمیزش این بود که انا خیر من خلقته من طین، خلقتنی من نار و خلقته من طین. قال اسجدوا لمن خلقت طینا، این سؤال اعتراض آمیز است. خب اگر او میدانست که روح الهی به آدم داده شد و آدم حقایق اسما را بلده است، نه تنها بلده است بلکه معلم ملائکه است، این حرف را نمی زد. خب بله، یه وقت است که بهانه ای دارد، یه وقتی بهانه ای ندارد. همین است، اونا شیطانن، انا خیر و من میگن، ولی بهانه ای ندارد. در اونها اگر شیطان بعد از این جریان بود، خب بهانه ای نداشت، گناهش جور دیگه بود، یه چیز دیگه میگفت. اما حالا که این بهانه را می آورد، معلوم شد که از حقیقت آدم با خبر نبود، از جریان تعلیم اسما با خبر نبود. نه آخه، چون از خلقت تین خبر داد، از تعلیم اسما خبر نداشت که. و درست است، ولی منظور اینه که اگر چون چه این بدونه به این که این همه اسماء الهی را بلد است، معلم ملائکه است و مانند اون، که در برابر او این حرف نمیزنه که او از گل خلق شده، که نه، او را که نمیتونه بگه من قبول ندارم. بهان درست است، ممکنه قبول نه، بله، نه اینکه او قبول داشته باشه، او کسی که مستکبرت چیزی را باور نداره، اما بهانه مذاکره ای نداره. این فقط وجود ذات اقدس اله فهمید که من که نگفتم شما از کسی برای کسی سجده کنید که از گله، که میگم برای کسی سجده کنید که معلم ملائکه است، و این حرفی برای گفتن نداره. نه اینکه حالا اگر این صحنه اتفاق افتاده بود او سجده میکرد، کسی که در درون او استکبار است، استکبار عبایی دارد که هرگز در برابر حق خضوع نمی کند. الحمد لله رب العالمين.